بسم الله الرحمن الرحیم. از آن صدای فرح بخش روح خسته ما، نماز جام شراب دل شکسته ما، نیایش من و ماه و ستاره ها در شب، به آیه های سحر لحظه خجسته ما، سکوت در دل این جاده های دلتنگی، رساترین سخن قلب دل شکسته ما. امان از این همه نور و نمایش قدرت، دریغ از این دل تاریک و چشم بسته ما.
حبيبي يا محمد يا صادق بالوعد، يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد.
حبيبي يا محمد يا صادق بالوعد، يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد. حبيبي يا محمد يا صادق بالوعد، يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد. يا صادق المقالي يا ذا المقام العلي، يا صادق المقالي يا ذا المقام العلي،
يا من حباه ربي بطيب الأفعال،
يا من ساريت ليلى مصاحبا جبريل، يا من ساريت ليلى مصاحبا جبريل.
یاران و همراهان روشن زمین، سلام. سلامی از سر صدق و راستی بر شما سجاده نشینان محضر دوست. با برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز به محضرتان آمدیم تا دقایقی را در کنار شما سپری کنیم. دوستان، نماز رکن اصلی دین است و باید اصلی ترین جایگاه را در زندگی مردم داشته باشد. حیات طیبه انسان در سایه حاکمیت دین خدا وقتی حاصل خواهد شد که انسانها دل خود را با یاد خدا زنده نگه دارند و به کمک آن بتوانند با همه جاذبه های شر و فساد مبارزه کنند و همه بت‌ها را بشکنند و دست تطاول همه شیطان های درونی و برونی را از وجود خود قطع کنند. این ذکر و حضور دائمی فقط به برکت نماز حاصل می شود و نماز در حقیقت پشتوانه مستحکم و ذخیره تمام نشدنی در مبارزه است که آدمی با شیطان نفس خود که او را به پستی می کشد و شیطانهای بیرونی که با زر و زور او را وادار به ذلت و تسلیم می کنند همیشه و در همه حال دارد. بله دوستان، با این امید که بتوانیم در سایه پربرکت نماز از هر پلیدی و زشتی دوری گزینیم، از شما دعوت می‌کنیم که سخنان استاد مهندسی را در باب اسرار نماز بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین، مطالبی در جلسات گذشته خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند مطرح شد. در رابطه با حصری که در این آیه هست که عرض کردیم از مقدم داشتن ایاک بر نعبدو انحصار فهمیده می شود که صرفاً عبادت مخصوص تو واقع می شود و استعانت تنها از ذات اقدس متعال هست. از فائده های این انحصار عبادت و استعانت در خدای متعال این است که وقتی انسان گفت ایاک نعبد، نه خودش غیر خدا را عبادت میکنه و نه حاضر هست خودش رو معبود کسی قرار بده. اگر انسان مجاز نیست که غیر خدا رو بپرسته، مجاز هم نیست که معبود دیگران قرار بگیره و حق نداره که برای خودش بنده جمع بکنه. نمیتونه خودش رو بت سر راه دیگران قرار بده. همون گونه که ما موظفیم که تنها عبادت رو منحصر کنیم برای ذات اقدس الهی، یعنی هر چی که در قالب عبادت از ما صادر میشد فقط باید معبود ما خدای متعال باشد، برابر این حق نداریم که خودمون رو معبود دیگران قرار بدیم. تمام گرایشات، تمام توجهات باید به سمت و سوی ذات اقدس الهی قرار بگیرد. در ایاک نستعین هم به همین شیوه که مقتضای حصر این است که مستعان فقط خداست. ایاک نستعین یعنی صرفاً ما از تو کمک میگیریم و اون کسی که مستعان است و اون کسی که کمک دهنده است فقط خدای متعال است. بنابراین حق نداریم که خودمون رو معین و معاون دیگران بدونیم، همینطوری که میگیم که ما تمام کمک رو از تو میگیریم و معین و معاون ما تو هستی. باید اعتقاد بر این باشد که از دیگری هم ما کمک نمیگیریم و به دیگری هم کمک نمی کنیم، همونطور که از غیر نباید انسان استعانت بکند. نباید در این مقام و در این تصور باشیم که کمک به دیگران بکنیم، یعنی بگیم ما در مقام این هستیم که داریم به دیگران کمک میکنیم. اون کسی که کمک میکند صرفا خداست. نه ما از غیر خدا کمک میگیریم و نه توان این رو داریم که به دیگری کمک برسانیم. اما این که آیاتی در قرآن هست که می فرماد همدیگر کمک بکنید، پس این یعنی چه؟ مثل آیه 2 سوره مائده که فرمود تعاونوا علی البر و تقوی و لا تعاونوا علی الاسم و العدوان. در این آیه اجازه استعانت میده که انسان بشود مستعین یا مستعان. شما وقتی از دیگری کمک میگیرید میشوید مستعین، اون دیگری که از شما از او کمک گرفتید میشود مستعان. این که فرمود تعاونوا علی البر و تقوا، در کارهای نیک و در تقوا معاونت کنید، کمک کنید به همدیگه، از همدیگه کمک بگیرید، یعنی هم بشوید معین دیگران و هم بشوید مستعان دیگران، هم به دیگران کمک کنید و هم از دیگران کمک بگیرید. اگر خدای متعال به چیزی دستور استعانت داد مثل این مورد که تعاونوا علی البر و تقوا، مقصود این نیست که موجودی مستقل در برابر خدای متعال وجود دارد که یا معین است و یا مستعین و یا مستعان. اگر کسی مورد استعانت قرار می گیرد، اگر کسی مستعین است از دیگران کمک می گیرد و یا اینکه مستعان است دیگران از او کمک می گیرند، این در حقیقت شأنی از شؤون ذات اقدس الهی است، نه یک وجود مستقل. موجودی در برابر خدای متعال نیست، در مقابل خدای متعال نیست که بگیم خدا یک معین و دیگران هم یک معین، یعنی در واقع بگیم که معینهای متعددی در این عالم وجود دارد. اینجور نیست. معنای توحید افعالی همینه که سراسر افعال در این عالم را از خدا بدونیم و همه کارهای خیر را از شؤون الهی ببینیم. و اگر دیگران در این رابطه نقشی دارند، اگر دیگرانی به ما در رابطه با کارهای خیر کمک میکنند، این را از درجات شؤون فاعلیت حق بدانیم. همونطوری که میگیم خدای متعال آب را آفرید و به او خاصیت داد، میگیم زید رو هم خدا آفرید و این کاری که از زید صادر می شود در حقیقت کار خداست و این زید نقش ید اللهی رو دارد. قدرت خدای متعال از موجودی به نام زید داره سر می زنه. پس در حقیقت اگر انسانی از انسانی داره کمک می گیره، در واقع این انسان از وجه الله داره کمک می گیره، نه از غیر خدا. و خود این انسان هم وجه الله هست. تمام موجودات عالم شؤون حقن، تمام موجودات عالم جلوه های حقن. عین متولوف سمه و چلله. پس بنابراین در واقع از شأنی از شؤون حق کمک گرفته شده، نه اینکه از یک موجودی مستقل در مقابل حق متعال. لذا خدا متعال در سوره انفال صریحا می‌فرماند آنچه که به عنوان کار خوب از شما صادر میشه همین از خداست و شما ابزار کارید، شما و ساعتید، شما تجلیاتید. فرمود فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. به رزمندگان و به سپاهیان اسلام میفرماد شما دشمن رو نکشتید، بلکه خدای متعال این کار کرد. فلم تقتلوهم، شما نکشتید دشمن رو، ولکن الله قتلهم، خداوند دشمنان رو از بین برد. دلیلش هم پیداست که چون همه اینها از شؤون فعل حق است، شما ابزار کارهای خدا هستید، نه اینکه در واقع یک موجودیتی که دارای یک ربوبیت باشید و یک تأثیر. به هیچ وجه، هرچه که تأثیر هست بالاستقلال از ذات حق متعال هست. شما نقش ربوبیت رو ندارید، رب نیستید، ابزار کارید، وسائط فیضید. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. برهان عقلی این مسئله هم کاملا روشن هست که وقتی یک موجودی در موجودیتش تماما وابستگی به دیگری هست، معلولی که تمام حقیقت و هویتش وابستگی به علت هست، وقتی در هویت و در وجود وابسته شد، چگونه در فعل میتواند مستقل باشد؟ ایجاد فرع بر وجوده. وجود هرچه که بود، ایجاد هم بیشتر از او که نخواهد بود. اگر وجود موجودات عالم معلول حق است و معلول چیزی جز تعلق و تدلی و ارتباط با علت نیست، چیزی جز تجلی علت نیست، هیچ گونه استقلالی ندارد، بنابراین فعلی هم که از معلول صادر می شود هیچ گونه استقلال ندارد. هرچی که استقلال هست، هرچی که کمال هست، برمی گردد به علت. و چون خدای متعال علت العلل است و چون خدای متعال مبدأ هستی همه موجودات هست، پس بنابراین مبدأ افعال این موجودات هم هست. لذا اگر کسی از کسی کمک گرفت، در واقع از شؤون الهی داره کمک میگیره و کمک گرفتن از شأن الهی، یعنی این فعل در واقع برمیگرد به ذات اقدس متعال. پس این که فرمود فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، شما نکشتید دشمنان رو بلکه خداوند کشت، این کاملا درست است و مبرهن به برهان عقلی است. اما در مورد رسول اکرم فرمود که و ما رمیت از رمیت ولکن الله حرم. این از رمیتی رو که نسبت به پیغمبر میدهد که تو نینداختی اونگاه که انداختی بلکه خدا انداخت، این از باب تشریف هست. وقتی با پیامبر که پیامبر او هست میخواد با کرامت و تمجید و تشریف سخن بگه، فرمود از رمیت. اما این از رمیت رو با رزمندگان هم دیگه بیان فرمود. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. اونجا هم که با نبی اکرم سخن فرمود، در واقع همینه و ما رمیت ولکن الله حرم. از رمیت از باب تشریف فرمود. بنابر این موجودات و انسانهایی که به هم دیگه کمک میکنن، اینها نقش ربوبیت ندارن. اگر ربوبیت خدا نامحدود هست، دیگه جا برای ربوبیت انسان محدود و ربوبیت محدود باقی نمیذاره. معنا ندارد که بگیم این ربوبیت انسان محدود است و ربوبیت خدا متعال نامحدود است. اگر اون نامحدود است، دیگه مقابل ندارد، ولو مقابل محدود. فرض تقابل برای نامحدود نمیشود. فرض مقابله یک موجود با نامحدود معنا ندارد. ما اگر خدا متعال رو نامحدود گرفتیم در وجودش، نامحدود گرفتیم در علمش، نامحدود گرفتیم در ربوبیتش، یه فرض ندارد که یک موجود دیگری را در مقابل او قرار بدیم بگیم ولو محدود. ما اگر ذره رو محدود در مقابل خدا قرار دادیم، به همون مقدار از نامحدودیت خدای متعال داریم کم میکنه و نامحدود بودن خداوند برمیگرد به محدودیت. و چون خدای متعال نامحدود است در وجود، پس هیچ وجودی در مقابل او نیست. هرچه که هست شأنی از وجود اوست، جلوه از وجود اوست، نه که یک وجودی در مقابل او. و اگر ربوبیت خدای متعال رو نامحدود می دانیم، دیگه ربوبیتی محدود در مقابل او فرض ندارد. پس هر فعلی که از هر فاعلی صادر می شود، هیچ گونه استقلالی درش نیست. تمام این افعال برمی گرد به اینکه شؤون فعل حق است. چون عین ما تولو فسمه وجه الله، به هر کجا که رو کنید به چه حق است. هر کاری هم که از این وجه حق صادر می شود، خود این کار وجهی از فعل حق است، شأنی از شؤون الهی است و فعلی از افعال خدای متعال است. لذا در سوره نساء هم میفرماد که حسنات هر چی که از شما صادر میشود در واقع از خداست. معاصی رو نسبت به انسان داد که معاصی از شماست، گرچه مقدماتش از خداست، قدرت و علم و وجود و حیات و امثال اینها از خدای متعالی است. در آیه 78 سوره نساء فرمود اینما تکونو یدرکم الموت و نکنتم فی بروج مشیده و ان تصبهم حسنتون یقولو هذه من عند الله و ان تصبهم سیئتون یقولو هذه من عندک قل کل من عند الله قل کل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. هرچه هست من عند الله هست، نه اینکه حسنات من عند الله باشد اما سیئات من عند الله نباشد. همه چیز من عند الله هست، اما فرق حسنه و سیئه این است که حسنه هم من عند الله هست و هم من الله، اما سیئه من عند الله هست اما من الله نیست. چون سیئه برمیگردد به نقص و خدای متعال ناقص نیست، پس بنابراین اون چی که منشأ صدورش نقص هست از خدای متعال نیست اما من عند الله هست، از شؤون حق صادر شده، پس میشد به اون نسبت داد. هر کمال و نقصی رو میشد نسبت به او داد از این جهت که اینها شأنی از شؤون او هستن، اما از این جهت که بگیم از او صادر شده است نه، چون منشأ صدور معاصی نقص است و خدای متعال نقص ندارد. اما اون چی که برمیگردد به جنبه های وجودی، اون معصیتی که صادر شده است یک جنبه های وجودی دارد، اون چی که مربوط به جنبه های وجودی اوست که مربوط به خدا متعال است. در این معصیتی که از این انسان آسی و معصیت کار صادر شده، مگر قدرت نیست؟ مگر حیات نیست؟ مگر وجود نیست؟ مگر علم و ادراک و شعور نیست؟ مگر احساس نیست؟ مگر این قبیل امور وجودیه نیست؟ خب این از کیه؟ اینا تمام از خدای متعال هست. اینا موجودیتی است که، یعنی امور وجودیه است که برمیگرده به مبدأ هستی. اما اعمال این گونه مسائل در جریان‌های خلاف رضای او از این جهت است که اطلاق معصیت بر او شده، و الا در نظام تکوینی قضیه همه اینا برمیگرده به خدای متعال. بنابراین پس اگر استعانتی از یک دیگر انجام میگیرد در امور دنیوی و در امور روزمره، این یکی از اون دیگری کمک میگیرد، این منافات با حصر استعانت در خدای متعال در ایاک نستعین ندارد. اگر گفته میشد ایاک نستعین، ما تنها از تو کمک میگیریم، ما از تو فقط استعانت میجوییم، معناش این نیست که اگر از همدیگه استعانتی گرفتیم، به همدیگه کمکی کردیم، بگیم این با ایاک نستعین در تعارض هست. نه، بدانیم که اگه به هم کمک میکنیم و از هم کمک میگیریم، داریم از شؤون حق کمک میگیریم. در واقع اگر زید به ما کمک میکند، این زید خودش، موجودیتش و این فعلش از شؤون حق است. پس خداست که به ما کمک میکند، اما در قالب زید، در قالب این انسان. خدای متعال هم دستور میدهد که استعانت بگیرید، کمک بگیرید، علاوه بر اون که در اون آیه فرمود تعاونوا علی البر و تقوا، در سوره بقره آیه 153 فرمود یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. خطاب به مؤمنین میفرماد که ای مؤمنین استعینوا بالصبر والصلاة. در اینجا خود خدای متعال میفرماد به نماز و صبر استعانت بجویید. برای تقویت جنبه‌های نفسانی خودتون از صبر کمک بگیرید، برای تقویت رابطتون با خدای متعال از نماز کمک بگیرید. بنابراین در این آیه خدای متعال امر میکند به اینکه کمک بگیرید از نماز و کمک بگیرید از صبر. خب جواب این مسئله روشن شد که باز این فرمان به استعانت از نماز و صبر در تعارض با ایاک نستعین سوره هم نیست، چون نماز و صبر عبادت هست، این یکی از شؤون الهی است و استعانت از شؤون الهی هم هیچ معنی ندارد. پس مستعان بالقول المطلق خداست، که اگر بگیم مطلقا دیگه نگیم جنبه شعنی دارد، جنبه معلولی دارد، جنبه اثری دارد، جنبه تجلی دارد، اینا رو نگیم، به طور مطلق بخوایم بگیم، به طور مطلق مستعان خداست. اما اگر مسئله نماز، مسئله صبر به عنوان مستعان مطرح شده که یعنی شما از اینها کمک بگیرید و یا اگر در کارهای خیر فرمود تعاونوا علی البر و تقوی، در امور خوب، در امور خیر، در امور تقوی از هم دیگه کمک بگیرید و به هم دیگه کمک بکنید، عرض کردیم اینها همه برمیگردد به بهره‌گیری و استعانت و کمک گرفتن از شؤون حق متعال، چون عرض کردیم همه عالم جلوه های حق اینما تولو فسما و چلا، به هر کجا که رو بکنید و چه الهی هست، تمام این عالم هستی از ظاهر و باطن، از غیب و علن، از همه موجودات در همه مراتب و مظاهری که قرار گرفتن، اینها از شؤون حق هم کمک گرفتن از شؤون حق منافاتی با حصر استعانت در ذات اقدس الهی ندارد. یعنی بل استقلال مستعان واقعی خدای متعال است، اما به شأنیه که این موجودات شأن حقا از یک دیگر کمک گرفتن بلا مانع است و هیچ گونه تعارضی ندارد. اما باید توجه به این معنا داشته باشیم که اگر ما از یک دیگر کمک میگیریم و کمک هم میگیریم و خدای متعالم امر به این اعانت و استعانت و امثال اینها فرمود، بدانیم که اینها استقلالی ندارن، بدانیم که این موجودات عالم هیچ گونه استقلال ندارن، نه در وجودشون و نه در ایجادشون، نه در هستیشون و نه در کار و فعلشون، تمام اینها تجلیات ذات اقدس الهی هستن. اگر ما با این آگاهی و با این شهود و این معرفت استعانت از یک دیگر بجوییم، به هیچ وجه منافاتی با اون هست ندارد. یعنی در واقع می دانیم که مستعان واقعی خدای متعال است. در واقع می دانیم که اگر دست دراز می کنیم طرف زید، مراجعه می کنیم به کسی برای حل این مشکلمون، در واقع این کاملا به این حقیقت رسیده باشیم که حلال مشکل خداست. اون کسی که این فعل و این کار در نهایت به دست اوست، خدای متعال است که لا مؤثر فی الوجود الا الله. اگر معتقد به این معنا شدیم که رب مطلق خدای متعال است، قطعا مستعان مطلق به قول مطلق هم خدای متعال خواهد بود. این رو باید بدونیم. فرق انسان موحد و غیر موحد در همینجاست. این گونه نیست که انسان غیر موحد دست به طرف دیگری دراز بکند برای انجام کارهای روزمره، اما انسان موحد این کارو نکند. انسان موحد هم این کارو میکند، اما با این تفاوت که انسان غیر موحد، انسان کافر و انسان مشرک، توجه به این حقیقت ندارد و فکر میکند که این کسی که داره بهش کمک میکنه این میتونه مؤثر باشد مستقلن، و یا اینکه به تشریک و به کمککاری خدای متعال میگه اول خداوند و بعدن این انسان، میگه تا اینجا خداوند از اینجا به بعد این انسان. خب اینها شرکه، اینها ندانستن واقعیت و حقیقت هست. اما انسان موحد کمکی از دیگران میگیرد، اما میداند که ابتدا و انتها و ظاهر و باطن، هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، همه از آن خدای متعال هست که خداوند تجلی کرد در این قدرتش، ارادش در این شخص و این کار برای من انجام گرفت. و اینها رو تمام به عنوان وسائط فیض میداند، به عنوان ابزار میداند، و این منافاتی با توحید در عبادت و توحید در استعانت از خدای متعال ندارد. از خدا عاجزانه تقاضا میکنیم که خدای متعال دلهای ما رو ظرف معارف قرآنش قرار بدهد تا بتوانیم به اسرار و به نکات و به حقائق و لطائف نهفته شده در آیات الهی در قرآن استفاده کنیم، بهره‌مند بشیم و در حال عبادت و خصوصا این عبادت بسیار زیبا و دلنشین و قشنگ و زیبای نماز، بتوانیم با آگاهی بیشتر و با معرفت عمیق‌تر نمازی ارزشمندتر رو و مناجاتی همراه با حلاوت و شیرینی که به کام انسان بنشیند رو انجام بدیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله 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 هو الله
هو الله
رب الوجود ولا رب الوجود ولا معبود إلا هو الله 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 الله.
خب یاران صاحب دل، سیومین بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز شنیدید و اینک مروری میکنیم بر بحث استاد. استاد مهندسی در آغاز فرمودند در خصوص آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین در برنامه‌های قبل مطالبی مطرح شد و ما ادامه بحث. از فایده‌های یاک نعبدو این است که انسان نه غیر خدا را عبادت می‌کند و نه خود را معبود دیگران قرار می‌دهد. استاد در ادامه بحث توحید افعالی را مطرح کردند و فرمودند هرچه خیر در عالم سر می‌زند از خداست. بنابراین اگر استعانتی از یکدیگر انجام می‌گیرد در امور دنیوی منافاتی با حصر استعانت در ایاک نستعین ندارد. اگر زید به ما کمک می‌کند خود زید از شؤون حق است، پس ما کمک از شؤون حق گرفتیم. البته خدای متعال هم دستور می‌دهد که کمک بگیرید. تعاونوا علی البر و التقوی. در سوره بقره هم می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاة، یعنی از صبر و نماز کمک بجویید. پس این فرمان به استعانت از نماز و صبر در تعارض با ایاک نستعین در سوره حمد نیست، چون نماز و صبر از شؤون الهی است و استعانت از شؤون الهی هم هیچ مانعی ندارد. استاد در پایان بحث خود فرمودند مستعان به طور مطلق خداست و اگر از غیر خدا کمک می‌گیریم بدانیم که آنها استقلالی ندارند، نه در وجودشان و نه در ایجادشان، بلکه تمامشان تجلیات ذات اقدس الهی هست.
من بولائك نفتخر وطلوع جمالك ننتظر يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر لوجودك قد تمت.
خب یاران پاک سیرت، به پایان برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز رسیدیم. دفتر این برنامه را به پایان میبریم با یک دو بیتی. دلم پاک از سیاهی کن الهی، مرا آنسان که خواهی کن الهی. وجودم را در این دنیای خاکی الهی کن، الهی کن، الهی. یاران خدا نگهدار، التماس دعا.
بحمى الرحمن.